بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم السلام عليك يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خب عزیزان مستحضرید که در چهار شب گذشته با توجه به عبارتی کوتاه از زیارت مطلقه ابی عبدالله الحسین علیه السلام که معصوم به ما یاد داد در زیارت این عبارت رو خطاب به ابی عبدالله مطرح کنیم ارادت و رب فی مقادیر امورهی تحبتو الیکم و تصدر من بیوتکم عرض کردم با توجه به این که در نگاه شیعی زیارت در واقع یک کلاس درسی است که زائر از مزور درس می آموزد و اگر به ما دستور دادن حالا که به زیارت ابی عبدالله میریم بگیم اراده پروردگار عالم در تقدیر اندازگیری و نظامی که برای عالم قرار میدهد این اراده پروردگار بر شما نازل میشود و از طریق شما به بندگان خدا و به هستی افاضه می گردد خب این یعنی چه؟ و ما بناست از این عبارت با عنوان زیارت چه درسی فرا بگیریم فشرده بحث چهار شب گذشته در رابطه با اراده رب مقادیر امور تحبط الیکم تستر من بیوتکم این چهار عنوان خلاصش رو در این تیتر قرار دادیم که امام حسین علیه السلام مظهر و مظهر اراده الهی است. اون چه که خدا اراده می کند می خواهد، یعنی نظامی را که پروردگار عالم برای عالم هستی مقدر می کند، این خواسته و اراده او مظهرش، آشکار کنندش، برای دیگران توضیح دهندش و به مردم معرفی نمایندهش، امام حسین علیه السلام یا به تعبیری ائمه هدا علیهم السلام. با توجه به فرازهایی از زیارت رجبیه و زیارت جامعه تکمیل کردیم این بحث رو تحت این عنوان که خداوند وقتی که در این عالم نظام تکوینی و نظام تشریعی مقرر می‌فرماید، اعمال کننده نظام پروردگار در این عالم مدبرات امری هستند که خداوند به اقتضای رتبه وجودی آثار وجودی اونها را در تدبیر امور عالم قرار می دهد. این عبارت باید شکافته شود. یعنی چه؟ اگر ما مدبرات امر این عالم رو به سه دسته تقسیم کنیم، یک موجودات بی جان، جمادات عالم، دو ملائک و فرشتگان، سه انسان. اگر در عالم موجودات بی جان و جمادات بیاییم، مثلا خداوند خورشید را می آفریند، خالق است، ولی اراده پروردگار برای این که زمینی وجود داشته باشد و موجوداتی مثل انسان و حیوان در این زمین زندگی کنند، اگر خورشید از نظر موجودیت مثل سنگ بود، مثل فرش بود، مثل موجودات دیگری که مثلا درخت و حیوان بود، آیا این نظام منظومه شمسی به این صورت قرار می گرفت؟ نه. خورشید مأمور است، مأموری که در نظام آفرینش، نه این که خودش اراده کرده باشد یا این توان را داشته باشد که یک همچون مقامی برای خود ایجاد کند. اراده پروردگار فی مقادیر امورهی، یعنی اون اموری که خدا برای این عالم مقدر کرده و براش اندازه‌گیری کرده، خورشید را این چنان قرار داده، لذا باید منظومه شمسی قرار داده شود، تابش نور خورشید بر زمین باشد، مسئله گیاه و حیوان و آب و هوا باشد تا این انسان. ما اینجا اگر بخواهیم بگوییم خورشید به عنوان یک مأمور از مأمورین الهی در تدبیر امر الهی در این عالم، اشکالی داره؟ خیر، چون خدا قرار داده. این نظر مفوضه نمی شود، میگیم خدا این قدرت رو به او داده. اما در موجودات جاندار و زی شعور که از مرحله جماد بالاتر می آییم، اول ملائکن. اگر در سوره نازعات آیه 5 پروردگار عالم صریح بیان می کند که ملائک ول مدبرات و امرن، تدبیر کننده امور الهی در این عالم هن. چرا ملائک را خداوند مدبر امر قرار داده؟ اگر خورشید مدبر امر منظومه شمسی است، مرحله موجودیتش اونه، یعنی خدایی همچی وجودی به خورشید داده، و این وجود را اگر خدا به خورشید نمیداد، این اثر وجودی رو هم نمیداشت. اما ملائکه را طبق آیات قرآن کریم در دو جای قرآن من فقط شاهد می آورم، یکی سوره مبارکه انبیا آیه شماره 26 و 27 و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. یه عده ای آمدن گفتن ملائکه فرشتگان پسران خدایان، فرزندان خدایان. این عقیده باطل رو که بعضیا داشتن، حتی در مسیحیت تحریفی هم این عقیده رواج پیدا کرده بود. حالا خداوند در این آیه شریفه میخواد این نظر رو رد کنه، ملائک رو به ما معرفی کنه. بل عباد مکرمون، آیه بعدی، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. نه، اینها عبد مطیع فرمانبر خدا هستند، دارای کرامت. این کرامت رو فعلا داشته باشید با توجه به آیه شریفه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که ملاک کرامت تقواست. تقوا هم خود را جز در مسیر خواسته حضرت حق حرکت دادن به شکل دیگه نبودن میشه معنا کرد با توجه به معنای دقیق کلمش. بل عباد مکرمون، اینجا منظور از عباد یعنی انسان نیست، عبد یعنی فرمانبر. ملک فرمانبر است، مطیع است، دارای کرامتی است و نشانه کرامتش هم آیه بعدی لا یسبقونه بالقول، اصلا به خودش حق این که در مقابل امر و نهی پروردگار اظهار وجودی کند، سخنی بگوید، اراده‌ای جز اون چی که خدا اراده می کند داشته باشد نداره. و هم به امرهی عملون، هر چه خدا امر کند و فرمان الهی باشد عاملند و انجام میدن. پس اگر ملک و المدبرات و امرن، مدبر امر الهیه طبق این آیه شریفه، عباد مکرمین که در مقابل امر و نهی پروردگار از خودشون اراده و خواستی ندارن، تسلیم امر پروردگارن. همین معنا در سوره مبارکه تحریم آیه شماره 6، اونجایی که خداوند به ما انسانها درس میده از آتش جهنم بترسیم و تا فرصت داریم در این دنیا به فکر نجات خودمون از آلودگی ها باشیم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره، بعد حالا میگه شما وارد یک عالمی میشوید که علیها ملائکتون غلاظ شداد، یک ملائکی که شدید قوی با شدت و حدت اون چرا که خدا به اونها دستور داده عمل می، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اصلا عصیانی، معصیتی، تعدی، خلافی نسبت به اون چه که خدا می فرماید ندارن و عاملا نسبت به اون چی که خدا امر میکنه. پس در عالم جماد اگر مثلا خورشید رو مدبر بگیریم با یه مقدار مسامحه لفظی، آب را یه مدبر بگیریم، هوا را یه مدبر بگیریم، اینا دیگه خواست و اراده و فرمانبری و اطاعت اختیاری خورشید و آب و هوا نیست. بر مبنای این که الله رب العالمین است، نظام ربوبی پروردگار برای تربیت مخلوقات عالم به اون موجودات این مأموریت را داده، اونام تکوینن دارن انجام وظیفه میکنن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن. حالا بهترش ابر و باد و مه و خورشید و ملک در کارن، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه مأمورین الهی هن. حالا میایم سراغ ملائک. ملائک چون مأموری هنی که خلاف نمی کنن، تعدی ندارن، عصیان ندارن، عباد مکرمن، از این جهت اونها هم مدبر امر الهی هن. اما طبق آیاتی که در چند شب گذشته با هم بحث کردیم، درجه مدبر امر بودن ملائک نهایتش حافین علی العرش بالاتر نیست، حمله عرش نیستن، حاملین عرش نیستن، حافین علی العرشن. و عرش را طبق توضیحاتی که برای شما عرض کردم، یعنی نظام فرمانروایی پروردگار بر عالم، خب گوشه ای از نظام فرمانروایی پروردگار بر عالم اینه که خورشید اونجوری انجام وظیفه کند، آب و هوا اینجوری انجام وظیفه کند، ملائک اونگونه فرمانبر باشند. پس معلومه یک مرحله بالاتر هم مدبر امر الهی در این عالم باید وجود داشته باشه، که عرش که اگر تازه اونایی که مدبر امرن مثل ملائک که هیچ گونه اسیان و نافرمانی ندارن ولی حافین علی العرشن، میپلکن اونجا تا ببینن دستور چیه اجرا کنن. اما دستور دهنده کیه؟ خدا دستور دهنده قرار داده، اون را معصومین علیهم السلام قرار داده. و اگر در این عبارت به امام حسین میگیم و ارادت الرب، خواست خدا، فی مقادیر اموری، یعنی مثال زدم خورشید اینجوری باش، آب باید این خاصیت رو داشته باشی، هوا باید اینجوری باشی، ملائک باید فرمون ببری اطاعت کنی، این اراده رب، تحبت و الیکم، به شما خانواده نازل می شود، لذا شما فرمانده ملک و ملکوتید. اگر خورشید است تحت تأثیر ولایت الهی که تدبیر ولایت الهی را ولی الله به یه تعبیر، خلیفت الله به یه تعبیر، دیشب یه تعبیر دیگه به کار بردم، مثل الله، الله نور السما واط الارض، مثل نوری، مثل نور الهی، به یه تعبیر بذارید یه تعبیرم امشب اضافه کنم، با اینکه بحث امشب من نتیجه گیری این حرفاست، امیدوارم وقت اجازه بده برسم، یه تعبیر دیگم هم قرآن به کار برده هم روایات، وجه الله، وجه الله، اینما تولو فثم وجه الله، هر جا نگاه کنی وجه، وجه الهی معانی مختلفی داره. من یه معناشو که با این بحث ما همراهه که عیناً تو روایت معصومم به کار رفته و از نظر عقلی هم با دو تا تا چهار تا کاملا اثبات میشه عرض میکنم، وجه به فارسی بخوایم بیایم بگیم صورت. الان حضرت عالی، بنده شما رو میشناسم، دیدم، اسمتونم میدونم، با هم سلام علیک داریم، ولی پشت سر شما رو به منه، من از پشت شما رو میبینم، به من میگن ایشون فلانیه، میگم نمیدونم، بذار برگرده روشو ببینم. شما وقتی برمیگردید صورت، میگم آه بله ایشون فلانیه، میشناسم ایشون. وجه اون جنبه ای از یک موجود که اون موجود را نشون میدهد، میشناساند. وجه الله خدا را نشون میدهد. شما تو دعای ندبه میگید اینه وجه الله الذی یتوجه به الاولیاء، کجاست اون آقایی که اون آقا رو میگید وجه الله، یعنی عظمت خدا، قدرت خدا، صفات خدا. به این تعبیری که در زیارت امام حسین علیه السلام ما میخونیم، ارادت الرب فی مقادیر اموری، آقا تأکید کردم هر شب مقادیر جمعه، یعنی استثنا نداره، امورم جمعه، یعنی نه فقط در رابطه با کره زمین، نه فقط در رابطه من و شما یا انسان، مقادیر اموری ها برمیگرده به الله. ارادت الرب فی مقادیر امورهی، اون چه خدا در این عالم که عنایت الهی، مخلوقات الهی، تجلیات الهی، افاضات الهی، ظهورات الهی، نمودهای الهی در این عالم، همه اینها باید از کانال شما خانواده
به اون مدبرات امر دستور داده شود. شما اید که از خدا میگیرید، لذا این تعبیر بسیار قشنگ را عرفا به کار بردن. دو تا شو امشب میگم، دو تا تعبیر بسیار قشنگ عرفا در این رابطه مطرح میکنن که عیناً از روایات و آیات برداشت میشه. یک، میگن لازمه خلیفت اللهی، لازمه ولی اللهی، لازمه وجه اللهی، لازمه نور اللهی، مثل نوریهی کمشکات، که اینا رو من خیلی سریع چهار شب رد شدم، اما اینا بحثای خیلی مفصلی لازم داره. لازمه این مقام، بذارین یه لحظه تو پرانتز یه چیز اضافه کنم تا بتونم این معنا رو برسونم، لازمه خورشید بودن. میگیم اینه، باید همچون حالتی باشه، مثلا نورانیتش انقدر باشه، نیروی گریز از مرکزش نسبت به سیارات دیگه اینطور باشه، نیروی جاذبهش اینجوری باشه تا سیارات توی مدار بتونن باقی باشن. مثلا لازمه آب اینه که هیدروژن باشه، اکسیژن باشه، چنین باشه. لازمه هوا، لازمه ملک، باید لایعصون الله باشه، باید آمر مأمور به اون چه که خدا. لازمه خلیفت الله چیه؟ دو ید داشته باشه، ید ربی و ید خلقی. با ید ربی از رب بگیرد، با ید خلقی به خلق برساند، با ید خلقی دست خلق را بگیرد، با ید ربی به رب برساند. لذا شما باز در دعای ندبه علاوه بر این که به امام عصر علیه السلام این وجه الله الذی یتوجه به الاولیاء، این وجه الله الذی یتصل بین الارض و السما، کجاست اون وجه الهی که عامل پیوند ملک و ملکوت و مخلوق و خالق است؟ لذا مسئله امام، مسئله خلیفت الله، یه آدمی که چهار کلاس از بقیه بیشتر بلده، یه آدمی که یه مقدار تقوی حرفا نیست. اینها و خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهدقین. عرش را تکرار میکنم، عرش کردم یعنی فرمان روایی خدا بر عالم، نظام الهی که مأمورین الهی در این عالم اجرا کنند. و خلقکم الله انوارا، شما اون تجلی نوری الله و نور السماوات والارضید که محدقین علی العرش، عرش رو در بر گرفته اید، شما احاطه به عرش دارید. و لذا زیارت امام حسین زیارت عرش است، عرش الهی است. چرا این روایت به ما گفتن؟ آیا اینا خواستن؟ بابا اما عقل و نقلم اینو مفصل برای ما توضیح میده. نکته دوم عرفا رو بگم بعد از روایت، یکی دو تا روایت بخونم. اما چرا این بحثا رو میکنم؟ برای امروز ما چه فایده داره؟ اگه شیعه میرم زیارت امام حسین، این عبارت رو به امام حسین میگم، این باید چه تأثیری در من بگذاره؟ اونو بتونم امشب یکمی انشالله بحث کنم. تشبیه دیگر یا تعبیر دیگری که عرفا به کار بردن که عیناً تو روایات هم هست و بسیار حرف قشنگیه، میگن مثل ولی الهی. من چهار تعبیرشو فقط در این چهار شب با اشاره گفتم. مظهر اراده الهی به معنای ولی الله، خلیفت الله، نور الله، وجه الله، که این میشه مظهر اله. که اگر در مورد امیرالمومنین علیه السلام اون شعر معروفی که میگه ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و زهر، همین معنا رو میخواد بگه. یعنی مظهر است اون چه که مال خدا در این عالم قرار آشکار و ظاهر بشه نشون بده. خب حالا این ولی الله، این وجه الله، این نور الله، این خلیفت الله، میگن مثلش برای هستی کل عالم مثل روح هست برای یه بدن. تدبیر بدن را روح نباشه روح از بدن جدا شد. تمام اون چه که قرار از این بدن زبان من الان میتونه عاملی باشد که بنده بتونم این حرفا رو با شما بزنم، دست بنده میتونه عاملی باشه که یه سری کارایی که میخوام با دست، پای من، معده من، نمیدونم جهاز هاضمه من، تمام این بدن، همه اینها، این همه آوازه ها از شه بباد، گرچه از حلقوم عبدالله بباد، همه اینها در اثر چیه؟ روح تو بدنه. به محضی که روح از بدن جدا شد، این بدن یه حکم یه لاشه‌ای داره، یه جسدی مثل بقیه هست که باید اگه یه کمی هم دفنش رو دیر انجام بدیم بوی تعفنش همه جا رو میگیره. میگن اونی که خدا قرار داده است تا جامعه را تدبیر کند، او انسان کامل است. انسان کامل هم ولی الله است، ملک نیست، چون ملک مأموره که دستور از انسان کامل بگیره. تکرار میکنم، شب قدر باید بیاد خدمت امام زمان دستور بگیره، تنزل الملائکه و روح، که تازه روح سردسته شونه. انسان کامل به همین جهت ملک با همه ارزش و مقامش باید به انسان سجده کند، بر مبنای مقام خلیفت اللهی انسان. انسان کامل به منزله روح یک بدن است که اگر روح را از بدن بگیریم، این بدن دیگه هیچه. اگر خدا خلیفش را از بشر بردارد و زمین بدون خلیفه باشد، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، نظام عالم همه به هم میریزه. که اینو با مثال عرض کنم، شما الان این ستونای این حسینیه رو بردارید، تمام حسینیه میخوابه. ستون و عمود عالم هستی مظهر اراده الهی است. و تو این عبارت به امام حسین میگید که و ارادت رب، عرض کردم چرا ارادت الله نگفته، چرا اراده خالق نگفته، چرا اراده رازق نگفته، و ارادت رب یعنی اون جنبه ای که خدا میخواد این عالم پرورش بیابه، تربیت بشه، با چی میخواد، همه اون را که حالا حتی در نظام تکوینم شامل میشه، تحوت و الیکم. حالا ببینید روایات در این زمینه، من با یه اشاره مختصری عرض کنم رد بشم به قسمت بعدی بحثم برسم. شما در زیارت جامعه مطالبی رو که در رابطه با معصومین علیهم السلام بیان میکنید، که این عرایزی که الان بنده داشتم و این چهار شب، مزامینش فراوانه. این یه تیکرم حیفم میاد نگم، چون دیشب فقط اشاره کردم. میگیم که استفاکم به علمه، استفا یعنی جدا کردن صافا از میان بقیه، او صاف صافا رو، بیغلقش ها رو، او خوب قشنگا رو، تعبیری که پریشب گفتم نور چشمی های خودشو، استفا کن، جدا کرد، برگزید به علمه، بر مبنای علمی که خدا داشت، که میدونست شما با بقیه فرق دارید، شما چجور خانواده هستید، شما اون بندگانی هستید. اگر ملائک من مدبر امرن در حد حافین علل عرش، چون اونها خلقتشون اینجوریه که عقل دارن، شهوت ندارن، لذا اصلا نمیتونن گناه کنن. ملائک معصومه بر مبنای تکوینن، طبق همین آیه هم که اشاره شده. اما شما قدرتی دارید، روایت مفصل دیشب، که خانه دلتون رو کاری میکنید که فقط خدایی میشه. شما چون فقط خدا میخواید، منم شما رو میخوام، چون شما فقط خدا میخواید. آقا مگه شوخیه؟ بیاد تو گودال قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار بزنه، خنجر شکسته ها رو کنار بزنه، سنگار رو بدن مطهر برداره، دست ببره زیر بدن، سر با آسمان بلند کنه، خدایا این قربانی رو قبول کن. خدا به اینا هر مقامی بده زیاده، اینا که برای خدا اینجوری هن. شب 11 محرم تو کربلا، اون صحنه ای که هر انسان اندک وجدان بیداری میشنوه منقلب میشه، اشکش جاری میشه. اما ببینید اینا چه خانواده ای هن. شب از تو به رخسار مهرنگ نیست، به جز بانک مرغ شباهنگ نیست، به تابد همی نور کمرنگ ما بر اجساد افتاده در قتلگاه. یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته، در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان، کبوتر صفت کودکان پریش، فرو برده سر زیر پرهای خیش. از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید تو را در نظر، که باشد که افتاده بر روی خاک، که آید از او ناله سوزناک. ملائک دهند از سما این نوید، بود خواهر پادشاه شهید، مهین دخت میر عرب زینب است، بنازم که گرم نماز شب است. به راز و نیاز و به سوز و گداز، به راز و نیاز و به سوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز، چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی. بلی خوش دلو دختر مرتضاست، ز دل راضی و بر رضای خداست. اومده تو کاخ ابن زیاد، اون لعین فاسد اون چنانی میخواد شماتت کنه، ما صنع الله بک، دیدید خدا با شما چه کرد؟ یه دفعه صدای علی گونه زینب کاخ پسر مرجانه رو لرزون، یبن مرجانه والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا جز زیبایی چیزی ندیدیم. خب اینا باید حمله عرش الهی باشن، اینا باید فرمانده نظام الهی در این عالم باشن، برای اینکه اینا جز خدا هیچی براشون مطرح نیست. لذا استفا کن به علمه، خدا میدونه که اینا چه میکنن در راه خدا. و ورتزاکم لغیبه، خدا راضی شده شما غیب عالمو بدونید. لذا خدا ارتضای خدا، رضای خدا برای غیبش اینه که شما باشید. وختارکم لسره، شما را اختیار کرده برای اسرار عالم وجود، که انشاء الله زنده باشیم بعد از ظهور، چون هیچ یک از معصومین اسرار مگوی عالم وجود رو ظرفیت ندیدن که آشکار کنن، فقط ائمه برای اصحاب سرشون یه گوشه هایی رو. کمیل جز اصحاب سر امیرالمؤمنینه، جابر جوفی از اصحاب سر امام باقره، اصحاب سرشون فقط. ولی وقتی امام عصر علیه السلام تشبیارن، چون دیگه جامعه به این لیاقت رسیده، اون وقت این وقتار کمل سر چه خبره، چیا قرار آشکار بشه. و اجتبا کن به قدرت، اجتبا، اجتبا مثل انتخابه، انتخاب کردن، ولی با این تفاوت. میگن مثلا فرض کنید شما الان آبهایی رو میخواید در یه جایی جمع کنید، بعد دوربرش هم مثلا یه توری صافی میذارید آلودگی توش نیاد. این فضا جمع آوری شده در اینجا که جمع آوری شده جدا شده مسون شده، اجتبا کن به قدرته، شما رو جدا کرده، انتخاب کرده، شما رو یک جوری قرار داده که منشأ قدرت، ببخشید مظهر قدرت الهی باشید. لذا میگیم ید الله اونهان، عین الله اونهان، لسان الله اونها هستن. و اعزکم به هداه و خصکم به برهانهی و انتجبکم لنورهی، شما را برای اون مقام نورانیت خودش برگزیده که روشنگر عالم وجود باشید. و ایدکم به روحهی، که این خودش خیلی حرف داره، شما رو به اون روح خودش، کلا اون روح چیه تو روایات ما گفته شده، مؤید کرده. و رضیکم خلفاء فی ارضه، حالا خدا راضی شده شما خلیفه باشید، شما همه کاره عالم وجود باشید. یکی دو تا روایت کوتاه هم بخونم برم قسمت دوم بحث. وقتی که امام حسین علیه السلام اون ولید استاندار مدینه حضرت رو خواست که حالا معاویه مرده و یزید خلیفه شده و یزید نامه داده از حسین برای من بیعت بگیرید، به امام حسین علیه السلام عرض کرد که باید با یزید بیعت کنید. امالی شیخ صدوق صفحه 216، بهار جلد 44 صفحه 312، ارشاد مرحوم شیخ مفید جلد 2 صفحه 33، جواب امام حسین رو ببینید. میگه آقا شما میخواد با یزید بیعت کنید، این عتبه ابن ابی سفیان اینه گفت، حضرت فرمود یا عتبه، حالا ولیدم اونجاست، قد علمت، تو که میدونی، انا اهل بیت الکرامه بل عبادون مکرمون، منتها اونا عبادون مکرمون طبق خواست خدا و به اجبار، ما عباد مکرمیم که به اراده خودمون عباد مکرم شده ایم، که لذا ملائکه باید از ما فرمان ببرن. انا اهل بیت الکرامه و معدن الرساله، جایگاه و معدن رسالت الهی ماییم. یعنی اگه باد رسالت دارد، مگه توی قرآن نداریم باد هم رسول خداست، هوا هم رسول خداست، ملائک هم رسول خدا، خورشید هم رسول خدا، یعنی چی؟ یعنی یه رسالتی دارن، یه مأموریتی دارن، معدن رسالت ماییم، یعنی از کانال ما پخش میشه، نظام عالم دست ماست، و معدن رساله و اعلام الحق الذي اودعه الله قلوبنا، ما اون علمهای شاخص حقی هستیم که خدا اون امور را ودیعه تو دل ما گذاشته. حدیث دیشب هم یادتون باشه که دل به جایی میرسد که در این دل خدا، اودعه الله قلوبنا و انطق بهی السنتنا، هر سخنی که از زبان ما در میاد بر مبنای اونیست که خدا تو دل ما قرار داده. خب حالا چرا؟ توضیحش رو دیشب دادم، برای اینکه تو دل کاری کرده که غیر خدا راه پیدا نمیکنه، او فقط خدا رو میبینه. لذا وقتی به حضرت زینب سلام الله علیها میگن شما چه شد، نمیگه ببین چه ظلم کردی، ببین چی ببین چی، میگه که والله ما رأیتو الا جمیلا، یعنی اونی که خدا میخواست ما انجام دادیم، پس جمیله. حالا گله میکنه، گله از نادانی مردم. این یک روایت که از خود ابی عبدالله الحسین علیه السلامه. یه روایت کوتاه هم از امام باقر بخونم، حیفه. در کتاب بصائر الدرجات جلد 1 صفحه 361 امام باقر، نحن حجت الله، نحن باب الله، نحن لسان الله، نحن وجه الله، نحن عین الله فی خلقه و نحن ولات امر الله فی عباده. همه این بحثایی که چند شب کردم تو این روایت هم گنجیده. ما اینی، ما اینی، ما اینی، ما اینیم و ما از طرف پروردگار عالم ولی شماییم. خب این دیگه حالا خیلی جای بحث داره، روایات دیگه هم نوشته بودم بیام بخونم، ولی خب وقت نیست، اجازه بدید برم این قسمت آخر. خب حالا این بحثا چی؟ بله اینا مقامشون خیلی بالاست، اینا اولیای الهی هست، اینا چنینه چنانه، ما چی میخوام؟ همه ی حرف در اینه، دقت بفرمایید. کما این که شما در زیارت رفتن هم چقدر روایت دارید با معرفت باشد. یعنی چی؟ دو رکعت نماز با معرفت اصول کافیه، روایت امام صادق علیه السلامه. دو رکعت نماز یک انسان با معرفت به اندازه 1000 رکعت نماز کسی که اون معرفت رو نداره ارزش داره، نه یعنی 999 به علاوه 1، یعنی خیلی زیاد، اصلا قابل مقایسه نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام به صاحب سرش کمیل، این شاگرد برجستش، میگه یا کمیل، ما من حرکتن الا و انت فیها محتاجون الى معرفه. کمیل، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در اون حرکت نیازمند به معرفتی. یا کمیل، ما من حرکت الا و انت فیها محتاجون الى معرفه. خب اینجا وظیفه ما در این گونه مباحث معرفت به مقام ولی الله است. خب این معرفت چیه، چه میکنه؟ با مثال عرض کنم. فرض کنید بنده شب تا صبح از دل درد دارم مینالم، از سردرد دارم فریاد برمیارم، تو شهر اصفهان هم هستم، شما بغل دست من نشستید، یه عزیزی هم این بر نشسته، به من میگه چیته؟ میگم سرم درد میکنه، دلم درد میکنه، چنین و چنانه. میگه میدونی اینی که بغل دستت نشسته کیه؟ میگم نه. میگه این صاحب نظری، صاحب نفسیست
یک رجل الهی است مثل آشق حسن علی نخودکی مثلا، یه فوت کنه همه دردت بر تب. میگن راست میگی؟ چون من نمیشناختم نسبت به او، خب مثل یه آدم عادی برخورد میکردم، ولی حالا که شناختم. دو بحث اینجا برای من پیش میاد. یک، انسان به اقتضای ذات انسانی و خلقت و آفرینشی که خدا به خود او داده، محاسن، حسنها، ارزشها را دوست می‌دارد. درسته یا نه؟ چرا شما مثلا چشمه و جنگل و درخت و زمزمه آبشار و صدای قناری و بلبل و خوشتون میاد؟ خیلی خلقت دیگه، چون حسن تو عالم طبیعت، تو عالم حیوانات، تو عالم گیاها. حالا حسن در عالم انسانها، اگر یه انسانی گفت من رفتم توی جنگلی صدای آبشار و زمزمه بلبل اعصابمو خورد کرد، نمیگید مریضه؟ خب این مریضه، میگه آقای ببرید مداواش کنید، یه مشکل پیدا کرده. کدوم انسانه که بگه از شجاعت، شهامت، فداکاری، انسانیت، علم و ارزشهای والای انسانی لذت نمیبرم؟ این معرفت دو تا اثر ایجاد میکنه که هر دو در زندگی ما نقش داره. اولی دلباختگی، چون انسان وقتی ارزش رو میبینه، دل خاصیتی داره که دلبر میخواد، که دل داده بشود، اصلا خاصیت دل ماست. حالا یه وقت کسی مثلا مدل اتومبیل دلبرشه، دلشو اون برده. یه وقت یه انسانی مثلا دکوراسیون منزلش دلشو برده. اما یه انسانی فضائل و ارزش‌های والای انسانی دلشو میبره. این دلدادگی نسبت به دلبر رو اصطلاحاً بهش میگیم محبت. معرفت ایجاد محبت میکند. هر چه معرفت بیشتر شد، محبت بیشتر میشه. این مثالی که زدم، بنده اگر معرفتم نسبت به این بغل دستیم یه معرفت درستی باشد که این در چه سطحی قرار داره و چقدر میتونه مثلا الان روی من آثار مفید داشته باشه، خب یک، محبتشو پیدا میکنم، بهش علاقمند میشم، میگم خب این. دوم، نسبت به کسی که این ارزش را دارد، برخورد خودم و دیگران نسبت به او. اینم با مثال عرض کنم. آقا یکی یه انگشت منو قطع کنه، به اندازه ای که یه انگشت از من قطع کرده من اذیت شدم و از اون ناراحتم. یکی یه دست منو قطع میکنه، یکی اصلا میزنه منو میکشه، اما یکی من که زنده ام عقل منو از من میگیره، 50 سال من دیوونه زندگی میکنم. اینی که اومدی یه انگشت منو قطع کرده یا حتی منو کشته، حالا مردم رفتم، با اونی که عقل منو از من گرفت 50 سال 60 سال زندگی میکنم دیوونه، قابل مقایسه؟ چه خیانتی به من کرده؟ کسانی که عقل بشریتن، عقل منفصل به قول اهل فن. لذا اگه ما گریه میکنیم علی ابن ابی طالب رو خانه نشین کردن، نگذاشتن در خلافت قرار بگیره، نه این که برای علی خلافت و حکومت مهم باشه. مگه خود مولا نفرمود به خدا قسم کل حکومت کره زمین از این کفش وصله دار برای من بی ارزش داره؟ درد ما این است به قول حافظ، آه آه از دست صرافان گوهر ناشناس، کین همه خرمهره را با دور برابر میکنن. خود حضرت میفرماد خدا یا میشید اینو به زبان بیاره؟ الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویه ثم علی. بیان بگن معاویه و علی، این گریه داره و درد داره و شیعه داره میسوزه، میگه ارزش ها را از بین بردید، جانم به فدایت. یا فاطمه زهرا در خطبه فدک مگه فریاد نزد؟ اومده بگه فدک منو چرا گرفتید؟ ولی شما نگاه کنید نسبت به، اگر خطبه فدک رو 5-6 صفحه حساب کنید، نسبت به خود فدک نصف صفحه نیست. همش راجع به اینه که علی کیه، شما چه کردید و چه به سرتون خواهد آمد.
این سه نکته با علی کیه؟ شما چه کردید و چه به سرتون خواهد آمد؟ لذا ارزش این بحث ها یک معرفت رو بالا بردنه، نتیجه معرفت محبت ایجاد کردنه. اهل فن میگن معرفت علتیست که معلولش میشه محبت، و در کنار این محبت قدردانی و ارزش قائل شدن نسبت به اون. لذا شما مثلا فرض کنید مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه شرح حالشو میشناسید، توی اصفهان شما هم منبر رفته بحث کرده، بزرگترها یادشون. این انسان ببینید چه ارزشی برای ائمه قائل بود. میگفتن در دو طرف، در طرف روزه وقتی تو خونش روزه خونده میشد، واعظ بالا منبر بود، وسط روزه میومدن به واعظ میگفتن میخوای علامه رو بکشی؟ دقتش کن، نمیتونست تحمل کنه، چون میفهمید چه بلایی سر بشریت اومده با اون چیزایی که خونده و نوشته و بحث کرده. توی بحث اون طرفش راجب حاج میرزعلی آقای شیرازی، شما اصفهانی ها بهتر میدونید، قدیمی ها، ایشون خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای امادزاده برای بنده تعریف کردن، گفت با مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی رفته بودیم با یه عده از علمای معروف اصفهان زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، تو صحن ابی عبدالله ایستاده بودیم. این آقایون حالا مثل مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی و مرحوم های مفید و کیو بزرگان علمای اصفهان، گفتن چه زیارتی بخونیم؟ یکی گفت امین الله بخونیم، یکی گفت زیارت مطلقه بخونیم، یکی گفت جامعه بخونیم. گفت همینجور داشتیم صحبت میکردیم، یه پیرمرد لباس روستایی ساده با لهجه غلیظ ترکی، معلوم بود آذری زبانه، اومد از جلو ما رد بشه، رو به زری ایستاد، گفت السلام علیک یا همه کاره دستگاه خدا و رحمت الله و برکاته. حاج میرزعلی آقا قش کرد افتاد. علامه امینی هم اینجوری بود، همه کاره دستگاه خدا. وقتی معرفت باشه نگاه نگاه دیگریه. نه شما یه استادی میاد سر کلاستون، میگید بله حالا یه مقدار از من بیشتر درس خونده، چهار کلمه من بلده، آدم خوبی هم هست، منم دستش هم میبوسم، استاد منه، به من درس میگه. اما یه وقت میگه اینه که اومده سر کلاس، این یک انسانیست که بحر عمیقیست داره میجوشه، قدر بدان و استفاده کن. لذا معرفت ائمه که موظفیم، که امیر المؤمنین هم در اون روایت فرمودن به نورانیه زیارت فرمودن میرید با معرفت باشه. آقا من لغلغه زبانم باشه، السلام علیک یا ابا عبدالله، ارادت رب فی مقادیر اموره، تصدر و تحد فی بیوتکم و تصدر من، خیلی بالاتر از باید توجه به این معانی داشته باشم، با کی دارم حرف میزنم. این محبت ایجاد میکنه. اما محبت چی کار میکنه؟ محبت معلول معرفت است، علت اطاعت، علت اطاعت. یعنی الان بنده و شما معلول اراده پروردگاریم به عنوان انسان، خدا اراده کرده من و شما انسان خلق بشیم، پس ما معلولیم، علت ذات اقدس الهی که اراده کرده با اون نظامش. حالا ما علت میشیم برای یه سری کارا در این عالم، معلول یه علت دیگریم، علت یه سری معلولای دیگه میشیم. محبت معلول معرفته، ولی علت میشود برای اطاعت، چون محب در مقابل محبوب به اندازه ای که معرفت دارد، حب بر مبنای اون معرفت مطیع می شود. رأس همه در کربلا تو شهدا ابوالفضل علیه السلام، چه معرفتی نسبت به امام زمانش داره که امام صادق دستور میدن شما رو این کلمه السلام علیک ایها العبد الصالح. در سوره انبیا راجب کسانی که اصحاب امام زمانن و به وسیله اونها جهان پر از عدل و داد میشه، و لقد کتبنا فی الزبور
من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون.
عبد صالح، عبد صالح کیه؟ در مقابل امام زمانش مثل ملائک در مقابل پروردگار که لا یعصون و اون چه امر میکنن یفعلون، لذا در تمام عمر میگه یا سیدی و مولای. اصلا به خودم اجازه نمیدم بگم برادر، یا سیدی و مولای. و وقت این مقام چه مقامی است که امام حسین وقتی میان علقمه حالا دیگه دست به کمر بگیرن بگن کمرم شکست، همون گونه که باباش امیرالمؤمنین وقتی تو جنگ صفین به ایشون عرض کردن آقا عمار یاسر شهید شد. حالا عمار کجا، ابوالفضل کجا، ولی در مقام از این جهت تشبیه میخوام، در مسئله مناقشه نیست، عرض کنم. آقا فرمودن منو ببرید کنار بدن عمار. برخی از یاران امیرالمومنین آوردن کنار بدن عمار یاسر. داره توی عبارت و نهج البلاغه هم هست، انقدر آقا اشک ریختن، محاسن آقا خیس شد. بعد فرمودن عین عمار، عین ذو شهادتین، عین ابن تیهان، اینا تو نهج البلاغه است میخونم، عین اخوانی الذین مزوا علی الحق، کجا رفتن این برادران من که در مسیر حق استوار جلو رفتن. لذا وقتی میگید السلام علیک ایها العبد الصالح، تو این عبد صالح معنا خوابیده. و نشانه عبد صالح بودن چیه؟ المطیع لله. نشانه مطیع للهی چیه؟ ولرسولهی. نشانه مطیع لرسولهی چیه؟ ولل امیر المؤمنین ولل حسن و... یعنی اطاعت امام. لذا اگر ما میگیم ارادت الرب یا حسین جان به شما، نه یعنی به پیغمبر، نه یعنی به نوح، نه یعنی همه اونها را داشتن از بین میبردن. اگر حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، پیغمبر اسلام، امیر المؤمنین، اون 8 نفر حمله عرش که روایت خوندم، اینا حمله عرش بودن، داشتن همه اینا رو محو میکردن. توی حسین با خونت زنده کردی و توی حسین با عاشورایت، با زینبت، با رقیه 3 سالت در خرابه شام و با اون کاری که حسین در این عالم باقی گذاشت، همه چیز رو. خب حالا وقتی همچون معرفتی نسبت به همچون مقام، محبت ایجاد میشه. محبت مال دله. لذا حب، ما تو فارسیه کلمه حب عربیه، محبت عربیه، ما بخوایم به فارسی بگیم بهترین تعبیرش این میشه دلبستگی، دلدادگی. خب انسان وقتی به چیزی دل داده است، گرایش بهش داره یا نه؟ تلاش در مسیرش میکنه یا نه برای اینکه بهش برسه؟ حالا مثلا فرض کنید یه جوانی دلداده بازی فوتباله، چقدر تلاش میکنه یه فوتبالیست قوی بشه؟ یه جوانی دلداده مثلا فرض کنید هنر نقاشیه، چقدر تلاش میکنه؟ آدم دلداده اولیای الهی بشه و چی میشه؟ بذارید از زیارت جامعه فرازی براتون بگم. زیارت جامعه لاقل 1 سال هر شب بحث میخواد، واقعا اگه 365 شب آدم بحث کنه کم میاره. امام هادی به شما فرمود، به امام بگو تو اینی، تو اینی، تو اینی، تو اینی، تو اینی. بعد چی میگه؟ رو میکنه به خدا، اسألک ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و به حقهم. اسألک، ای خدا، من این امام اینجوری میشناسم، بله قبولش دارم که این درجات و مقاماتو داره، اسألک ان تدخلنی، منم وارد کنی تو اون حلقه ای، تو اون گروهی که فی جملت العارفین بهم و به حقهم، عارف به اونا باشم، معرفت به اونا پیدا کنم، بعد حقشونو، حق امام برگردن ما چیه؟ من تو دهه محرم امسال تهران این روایت رو خوندم، اینجا فقط اشاره میکنم.
یه شب هم اشاره کردم این روایت مشهوری از امام زمان علیه السلامه، لقد آزانا جهلاء و شیعه و همقاء، شیعه همانا جاهلان شیعه و نادانانشون ما را اذیت میکنن. یعنی چی؟ یعنی شیعه یه مقدار قوی باش، یه اشکال میکنن در میری، یه پیامک تو فضای مجازی میزنن، یه کلیپ دروغی میذارن، تو ایمان تو از دست میدی. اینقدر باید ما بچه شیعه ها ضعیف باشیم؟ این فریاد داره. ما دهه محرمی داریم که هیچ کسی هیچ مکتبی در کره زمین نداره، بودایی ها را منقلب کرده میاره تو دسته، مسیحی ها و ارمنی ها رو میاره تو دسته امام حسین، اربعین کربلا رو میبینید، و وقت به این شدت و حدت همه رو میکشه میاره تو جلسه ابی عبدالله، و وقت بگیم جوونه خودش به من میگفت، میگفت اونقدر ناراحتم که مدتی از عمرم رو اینجوری گذروندم، دهه محرم میشد، بریم کجا قشنگتر میخونن، ریتم سینه زدنشون قشنگتره و کجا پلوهاشون خوشمزه تره. به همین دلیل دوستان میدونن ما در تهران تو جلساتمون اصلا اطعام نداریم، بگیم اونی که برای غذای روح میخواد بیاد بذار بیاد. آقا اشکال نداره اشتباه نشه، اطعامم خیلی عالیه، گفت ولی بذار یه جلسه هم اینجوری باشیم، ما داشته باشیم بذاریم ما باید تو جلسات معرفت نسبت به مقام رو بالا ببریم. حالا معرفت بالا بردیم، حب پیدا بشه، حب پیدا بشه، و چگونه میشه این حب در ما این تأثیر رو ایجاد میکنه؟ چی میخوای؟ امام حسین نمیپسنده، امام حسین نمیپسنده چون مظهر اراده خداست، پس یعنی خدا نمیپسنده. این شعر رو از امام باقر و امام صادق هر دو امام نقل شده، تأسل اله و انت تظهر حبه هازا لامری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع. تأسل اله و انت تظهر حبه، معصیت خدا میکنی اظهار میکنی دوست دارم، هازا لامری اینجور کارا به جانم سوگند، فلفعال بدی او در عمل یه چیز شگفت انگیز. آخه چجوری میشه بگی خدایا دوست دارم ولی معصیتش میکنی؟ لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر حب صادقانه بود مطیع میشدی، ان المحب لمن يحب مطیع، هر محبی مطیع محبوب میشه. این که این همه تلاش میکنن دشمنان ما حب اهل بیت رو از بین ببریم، تا حدی که شنیدید کلیپش هم پخش شده، داعشی ها و القاعده توی عراق وقتی که اوج قدرت بودن تمثال امیرالمؤمنین رو توی سیطره هاشون میذاشتن، مسافرین رو از اتوبوس و مینیبوس پیاده میکردن، میگفتن اگه توف انداختی روش رد میشی، اگه نمیکشیم. چرا؟ همونی که معاویه در صدر اسلام با، برای اینکه اگه مردم علی را دوست داشته باشن دیگه برده نمیشن. محب حسین هیچ وقت زیر بار ذلت نمیرود، آزاده میشود. کسی که معرفت نسبت به مقام امام پیدا کنه میگه اصلا دنیا در مقابل عظمتی که امام میتونه به من عنایت کنه با یه گوشه یه چشمش، لذا توی وادی دیگه سیر میکنه. یه خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ او اگه خلوت گزیده بگه آقا بیاریم باغو، میگه نه من تو خلوتم مأنوسی دارم که هیچ مأنوس دیگری در اون خلوت مثل او نمیتونه منو شاد کنه. اینا با انوار الهی این بزرگواران در اثر معرفت، لذا این بحثا رو میکنیم، بکوشیم معرفتمون رو بالا ببریم. اما در کنار این معرفت، حالا این مثال بزنم و اجازه بدید دیگه بحثم رو امشب جمع کنم. آقا در این شهر اصفهان شما یه پزشکی باشه، یه عالم ربانی باشه، یه خیر دلسوز فداکاری باشه که واقعا زبان زد همه باشه، بگن آقا واقعا خدا خیرش بده این پزشک رو، خدا خیرش بده این عالم ربانی رو، خدا خیرش بده این خیر رو، نمیدونی چه کارایی میکنه. حالا هر کی از راه میرسه فوش بده، سنگ بزنه، تهمت بزنه، شما دلتون به درد نمیاد؟ مثال دیگه عرض کنم. آقا بنده اینجا نشستم، یکی این پشت قایم شده، هی با نیزه و کارد و چاقو میزنه به پهلو، من هی داد میزنم، شما میگی چیته؟ میگم بابا ببین چیه، شیعه چرا داد میزنه؟ آقا شما دشمنی داشتید، جمع کردید کیناتونو، عقدهاتونو به حدی که سیلی به صورت فاطمه زهرا بزنید. یه طرف خدا و پیغمبر چی میگن؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بگو پیغمبر من مزد نمیخوام، مودت قربا. این همه پیغمبر فرمود علی فاطمه، فاطمه علی، حسن حسین، که امام سجاد علیه السلام وقتی از سفر شام به کوفه و شام به مدینه برگشتن از ایشون پرسیدن ابن رسول الله چگونه بود؟ فرمود اگر پیغمبر در تمام 23 سال بعثت شب و روز میگفت اهل بیت رو بیازارید، بیشتر از اینی که اینا کردن دیگه نمیشد. با اینکه پیغمبر همش میگفت اهل بیت من، خب از اون اولین لحظه شروع کردن، گفتن باید بریم علی رو بیاریم که ما رو تایید کنه. اومدن در خانه علی در زدن، چرا زهرا اومد پشت در؟ علی مظهر غیرت الهی، فاطمه زهرایی که وصیت میکنه بدن منو شبانه دفن کنید ولی یه تابوتی چیزی بگذارید که برجستگی بدنم هم حتی معلوم نباشه، با اینکه فقط پوست و استخوانی هم باقی نمونده بود. اما چطور فاطمه زهرا میاد پشت در؟ چون حس کرد بر علی در خطره، لذا اومد پشت در، گفت تا من در این خانم نمیذارم دستتون به علی برسه. اونا هم گفتن دست فاطمه رو نشانه بگیرید. مرحوم علامه امینی در القدیر ذکر میکنه، میگه غلاف شمشیر معمولا اون ته غلاف رو سرب میریزن که سفت و محکم باشه، در اثر ضربه بر نگرده که شمشیر توش گیر کنه. با اون ته غلاف شمشیر به بازوان زهرا زدن، پشت در افتاد. اومدن علی رو به طرف مسجد ببرن، زهرا با همین دست زخمی دامن علی رو گرفته. اگه علی ید الله، زهرام کف علیه، هر چی میخوان علی رو از دست زهرا جدا کنن نمیتونن. اینجا گفتن مغیره با تازیانه به دستان زهرا بزن. علی رو به مسجد بردن، زهرا از هوش رفته بود، وقتی به هوش آمد فز علی چی شد نمیگه. من خانم علی رو به مسجد بردن، دستمو بگیر منو به مسجد ببر. زهرا را آوردن تو مسجد، دید شمشیر بالا سر علی گرفتن، فرمود علی رو آزاد میکنید یا الان نفرین کنم؟ به خدا قسم از ناقه ساله کمتر نیستم. سلمان میگه والله ستونهای مسجد مدینه به لرزه در آمد. امیر المؤمنین فرمود سلمان زهرا رو دریاب، نفرین نکند. آمدم گفتم بی بی جون مولا فرموده نفرین نکن. فرمود فز منو برگردون. زهرا رو آوردن خونه، ولی من خیال میکنم، جایی نخوندم و خیال میکنم، اومد خونه چه کار کرد؟ حسینو بغل کرد زیر گلوش بوسید. یعنی آماده باشید این امتی که من دیدم، فکر میکنم زینبو بغل کرد، گفت دخترم برای اسارت آماده باش. حالا ما میگیم یا علی اینا دشمن تو بودن. زهرا لذا در لحظات آخر عمر چشماش دوخته به چشمای علی، عشق از چشمای زهرا میاد. علی میگه زهرا جان برای چه گریه میکنی؟ میگه برای تنهایی تو در میانه این مردم. حالا ما میگیم علی جان
به گوری چشم دشمنان تو فریاد میزنیم، نادعلیان مظهر العجائب تجد اونن لکف نوائب کل هم و غم سینجلی به ولایت که یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا یا علی یو 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 يا علي 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 يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا مظهر العجائب يا والي الولي این دل ز علی اگر بگیرم چه کنم بیمهر علی اگر بمیرم چه کنم، فردا که کسی را به کسی کاری نیست، دامان علی اگر نگیرم چه کنم، لذا امام حسین اسم همه بچه‌هاشو میذاشت علی. وقتی علی اکبرم به خاک افتاد، اینجا با این که بدن همه رو به طرف خیام می آورد، دیگه فریاد زد جوانان بنی هاشم بیایی، علی را بر در خیمه رسوند. خدا داند که من طاقت ندارم. اللهم بسمك العظيم العظم العز العجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المضطر المستغيثين و یا جلیس الزاکرین و یا انیس الباکین یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا کاشف الکروب نجات من کر یا سیدی الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين بك إنا مضطرون فأجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين بك إنا مستغيثون فأغثنا. خدا به مظلومیت علی و آل علی، مظلومیت بشریت رو با ظهور مولامون پایان ببخش. خدایا صاحب ما را برسان، قلب وجود مقدسش از ما خوشنود و راضی بگردان، توفیق خدمت گذاری آستانش در دوران غیبت و ظهور به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو به وظیفمون آشنا بگردان، توفیق عمل به وظیفه به ما عنایت بفرما، علم و معرفت و عمل به ما مرحمت بفرما، مریض هامون منظورین مورد نظر شفا عنایت بفرما،
جوانان من نوامیس ما مقدسات ما در این فتن آخر الزمان محفوظ و مسوم بدار. روح مرحوم آجای مادزاده و آج خانمشون اموات این جمع از سای مهمان امیر المؤمنین قرار بده به نبی و آله.